رضی حرفش درست است، کانه چیزی در نمیاد. حالا سوالمون بود که پس چرا میگن کانه الله علیم غفورا؟ ببین سوال این نبود که کانه الله علیم غفورا میگه که خدا الان غفور نیست، لا به شرطه، ولی چرا میگه دیروز خدا غفور بود؟ نگاه کردیم اینجوری نیست، همش اینجوری نیست. شما باز برگشت سر حرف دیروزه. کل اولایک کان عنه مسئولا. شما داری خلاف همه حرف نحوی حرف میزنی که میگن کانه بر ماضیه؟ یعنی مشترک لفظیه؟ یه مشترک لفظیه یا معنوی؟ از دو حال خارج باید فکر کنید، همینجوری کامل تحقیق کنید بعد بیاید سوال. بسم الله الرحمن الرحیم. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معلومه های خیزلی حواستش هست نمیشتر جمع. اذا دخل احدكم بیته فلیسلم فانه ینزله البرکته و تؤنسه الملائکه. وقتی وارد حجرتون شدید وارد خونتون شدید، بالاخره اونجایی که زندگی میکنید، حالا بیت شما حجرتون دیگه، نمی که خونه دارن که خونه شون میره، یکی از شما وقتی داخل خونتون شد فلیو سلم سلام بده. اگر کسی بود جواب شما رو میده، اگر کسی هم نبود اینجوری سلام بده. تو بعضی روایات اومده که سلام علینا من عند ربنا، بعد سوره توحید رو بخونید، باعث روزی زیاد میشه. من خودم به این عمل میکنم و روزیم چند وقت بعد همیشه رسیده. وارد خونه میشم هیچی نیست، میگم سلام علینا من عند ربنا، بلند بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خودم تقریبا میشه گفت همیشه عمل میکنم اینو. آره دیگه، سلام علینا من عند ربنا از پیش. فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله. بعد فایده سلام دادن چی؟ حالا چه پس کسی تو خونه باشه نباشه شما سلام بدید. اگه کسی تو خونه بود که به اون شخص سلام بدید، اگه نبود که به خودتون سلام بدید از ناحیه خدا. دو تا فایده داره حضرت میفرمان. فانه ینزله البرکه، برکت تو اون خونه نازل میشه، تو حجره نازل میشه، میاد راه برکت تو حجره میاد. و تؤنسه الملائکه، ملائکه هم با اون حجره انس میگیرن. الان ببینیم با کدوم از این حجره های مدرس ملائک بیشتر اونس دارن؟ نمی کسی چشم بصیرت داشته باشه میبینه. و تو نسوه الملائکه، ملائکه هم اونس میگیرن باهاش. پس این دوتا فایده رو داره. منتها بعضی جا سلام دادن مکروه. من جنون موقعی که من دارم سوال میکنم بعضی میان تو کلاس میگن سلام علیکم، من واجبه بر من جواب بدم، جواب ندم کار حرامیه. ولی بالاخره اینجور موقع ها سلام ندید. تو نمازم سلام دادن مصلی مکروه، یه چندی مورد هست. وقتی بنده شروع کردم عرایزم یا هر کسی دیگه ای کلن سلام ندید، وارد کلاس شد دیگه، مشکل نداره. آره بعد سوره توحید رو بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تا نکته اشارتن من از نکات ما قبل بگم. اینجا عرض به خدمت که یه توجه کنید، شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 مربوط به چی می شدن؟ احسن، نواسخ که هست؟ کدوم نواسخ؟ احسن، کانو و اخواتش. شماره 6 و 7 و 8 و 9 و 10 مربوط به افعال حروف مشبهتون به فعل، 11 و 11 هم افعال مقاربه، 12 و 13 هم افعال زنده و اخواتش. عرض به خدمت که رضی تو شرح کافیه میگه که و ظاهر و ان افعال ناقصه غیر محصوره، افعال ناقصه محصور نیست. یعنی اینجوری نیست که بگیم فقط چند تاست، ولی مشهور داره، مشهور داره، معروف نیست. مصنف عرض به خدمت که ما زاله، ما برهه، ما فتحه، من فکه، چارتایی که ما سرش در میاد، ما نافیه، اینا رو ذکر نکرده. چرا ذکر نکرده خدا میدونه. بالاخره این هم یه معنی رو میرسونن دیگه. حالا شاید آخه میدونم، ببین قرار اگه باشه نحو میخونیم، خب ماداما و سارر هم تو نحو میخونیم، اسبه ها امسار هم میخونیم، بعد اینا رو تقسیم کرده، کانه رو توی دوتا آورده، زلاباته رو توی یک چیز آورده، اینا به مجرد این که ما سرشون هست، اتفاقا معنی جالبی هم دارن. ما فتح من فکر دوامو میرسونن، خوبه آوردنش، جا داشت واقعا زنگه، باید زنگه که این میخوای تفصیل کنی همه رو زنگه کنی. یه موقع میای کلی اغراضی میگی آقا تو افعال ناقصه اینجوریه، ولی اومدی تقسیم کردی، داری برای ما عشق میگی. لذا حواستون باشه که این چهارتا ذکر نشده، لیسه هم ذکر نشده. لیسه هم حالا من نوشتم، شاید بچهش اینه که نکته خاصی نداره، هم نفیه دیگه، مثلا نکته خاصی نداره لیسه. غدا و راه هم ذکر نشده، اینا خب جزء اون غیر مشهور هست، میشه گفت به خاطر این ذکر نشده غدا و راه هم، ولی مازال هم برای منفعت و منفکه باید ذکر میشد. یکی همون افادت و تحول فی ساره و ما فی معنا، این ما فی معنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 هست. آره 8 کلن افعال تحویل داریم، ساره یکیشه، 7 دیگه داریم: آزه، عاده، آله، رجعه، ارتده، استحاله، تحوله، که یکیش تو قرآن آمده که بر القاه علی وجهی فرتده بسیرا، یعنی ساره بسیرا، این تو قرآن آمده. آزه هم که همون معنی در حقیقت البته به معنی رجعه نیست، اینجا فعل ناقصه. هفته رو نگاه کنی تو شرح رضی هست. بعد یه نکته دیگه که من آدرسش دیگه دست شما هم تفر ناقصه است دیگه. عرض به خدمت که یکم این که من احتمال دادم تو تو حدیث ان المؤمن لا یمسی ولا یسبه، یمسی و یسبه تامه باشه، این احتمال تو این حدیث میره، معنا میده. خب ما طبق کتاب فعل ناقص گرفت و ناقصه معنا کردیم که مؤمن نفسش متهمه در این اوقاته، میتونه نه به معنی تامم باشه که صبح میکنه و شب میکنه، در حقیقت داخل صبح شب میشه، در حالی که اینجوریه ما بعدش حال باشه، با واو حالی هم بیشتر میسازه که بعد از الا نوعا واو حالی میاد تو اینجور مقام. حالا اونجا میگم یعنی ممکنه حالا ناقصه باشه، ممکنه تامه باشه، اینم یه نکته. بعد نکته بعدی تو عرض به خدمت که افادت و تأکید بی انه و انه شماره 6، همه نحوی ها بل اتفاق قائلن که انه تأکیدو میرسونه، انرم 99.5% قائلن که میرسونه، یعنی یه چیزی تقریبا شبیه اجماع. خود سیوطی تو هم الحوامه جلد 1 صفحه 132 میگه که من اینو خیلی تو کتم نمیره، فیه اشکالون ذکرتو فلفتح القریب علا مغنی لبیب. سیوطی شرحی داره بر مغنی به اسم الفتح القریب علی مغن اللبیب، خیلی هم شرح خوبیه، گیر نمیاد متاسفانه، گیر نمیاد، ولی خیلی شرح خوبیه. آره بعد از چمنی و دمامنی و اینا هم نوشته شده، ولی قبل از امیر نوشته شده، لذا امیر گاهی ازش نام کنه. تو حاشیه امیر بر مغنی صفحه 38 هم هست، شو میگه فیه اشکالون، چون گیر نمیاد و نیست، اونم ذکر نشده، خیلی در حقیقت نمیدونیم اشکال چیه. فقط تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که اشکال اینه که چون تعویل به مصدر میره، تعویل به مصدر که میره این تأکیدش زائل میشه. مثلا ببین میگه عجب تو انک فاضل، عجب تو من انک فاضل، تعویل مصدر میره دیگه، میگه میشه عجب تو من فضلک، تأکیدش کجا؟ آره، ولی تو ان الله بصیر بالعباد تاکید به تک تعویل نمیره، تاکیدش میمونه. البته حرف سیوطی خیلی حرف عجیبیه، این در حقیقت اشتباه شده، امر برش مشتبه شده که اون خصوصیات عبارتی رو که ان میرسونه با بند و بیلش اونا محفوظه در مقام تصور. اینکه ان تعویل به مصدر میره، اولا همین که تعویل مصدر رفتنش خودش محل بحث است، این درسته یا نه. حالا ما فرض میگیریم درسته، تعویل مصدر فرض میگیریم که درست باشه، با این حال این ان انتصم خیر لکم، خدای شما زمانو میفهمید از انتصم اینو نمیفهمید. با اینکه تعویل مصدر میره میفهمید دیگه. خب تعویل مصدر میرود، حالا اینکه این مضارع که معنا میده که ان عجبت من انک فاضل، انک فاضل معنا میکنیم، نه اینکه عجبت من فاضل. اگه اشکالش این باشه، اشکالش ضعیفه، نوعا هم قبول کردن. اینم میشه گفت اجماعیه، یعنی انه رو همه قبول کردن. تو انه سیوطی میگه من یه اشکالی دارم، حالا اشکالش اگه این باشه جواب داره. خب انه هم تأکیده. در مورد کنه هم حالا انشالله تو چیز مفصل میخونید، سه چهار تا میشه قول باشه، یعنی احتماله که کنه دقیقا معناش چیه. اینم حالا من اینجا بحثش نمیکنم، بحث نحویه، انشالله تو موقعی میخونید. بعد من نگاه کردم، یعنی اینجا دیدم تو برگم نوشتم که اون جمالاتون صفرم که از المظهر آدرس داده بودم قرائت شده خیلی ها. یعنی ظاهرا خیلی ها قرائت کردن جمالاتون صفر، حفظه که قرائت کرده جمالاتون صفر، نوع قره جمالات قرائت کردن، جمالات حفظ خونده جمالاتون صفر. خب آره، نگفتم رهبانه، رهب هم معنی گروه، منتها تسعه که سرش در میاد اونجوری معنی میده. منظور من همین بود. داره بله، اصلا نفری معنی میکنی، منظور من همون بود، نفری بیان بشینن تو ماشین همیگی نه. بسم الله الرحمن الرحیم. یازدهمین دست از نواسخ افعال مقارب است. یازدهمین دستی که نه، یعنی یازدهمین غرض، این که مفید مقارب است. فی کاده و کربه، که به گفتن کربه بهتر از کربه، کربه هم اومده، کربه اومده ولی افسهش کربه. و اوشکه که قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم انی اوشکو ان ادعا فا اجیب و انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله یا کتاب الله هر دوش میشه، حبل ممدود من السماء الى الارض و عترت اهل بیتی یا اهل بیتی، اهل بیتی بهتره، اهل بیتی نمیشه، یا اهل بیتی یا اهل بیتی. حضرت موقعی که نزدیک بود از دنیا برن فرمودن که انی اوشکو، نزدیکم که دعوت بشم و خوانده بشم به عالم ملکوت، فا اجیب، قبول کنم، جواب بدم. یعنی اون اواخر عمر حضرته که نزدیکم که منو بخوانند، فا اجیب، جواب بدم. فا انی، به درستی که من تارکن فیکم الثقلین، در بین شما دو شیء نفیس و گرانبها باقی میگذارم. ثقل به معنی سنگینی، ثقل معنی شیء نفیسه، ثقل تو لغت ثقل یعنی شیء نفیس، از همون ثقل هم میاد ها ریشش، ولی خب ثقل اینجا، ثقلین نه، بعضی ثقلین میخونه اینو، ثقلین یعنی شیء نفیس. کتاب الله یا کتاب الله، حبل ممدود من السماء الى الارض، کتاب خداست که اعتصموا بحبل الله جميعا، حبل ممدودی از آسمان به زمین. و عترت اهل بیتی، عترت من که همون اهل بیت من باشن، عترت نسل رو میگن، عترت نسل رو میگن، من تا اینجا میگه عترت اهل بیت، یعنی هم اهل بیتم، نه تمام نسلان که تا روز قیامت. حبل بله، یا خبر برای مبتدای منصوفه، یا هم خبر اون کتاب الله، خبر اگه بگیریم حبل خبر دوم میشه. خب ببینید الان شاهد در اوشکو، اوشکو یعنی نزدیکم که دعوت شدم. خب اوشکو فعل مقاربه است دیگه. عرض به خدمت که اینجا باز کتاب خیلی ناقص گفته، زحمت ما رو زیاد کرده دیگه، چیکارش کنیم؟ افعال مقاربه سه دسته برای مقاربه فعل، برای شروع ظرف برای رجا اینا هم دو قسمن، اینجوری باید دو قسم بنویسید، یا مشهورن یا غیر مشهورن. مشهورش اونایی که برای مقاربه است، کاده، کربه، او شکست. غیر مشهورش حلحله، علمه، اولا. اینا معروف نیستن تو کلام معروف، بیشتر واسه تو استعمال میشن. شروع در فعلم 6 تاست. ببینم چی نوشتم. شروع در فعل همه رو ننوشتم دیگه، حالا باید شعرشو بخونیم. عرض به خدمت که انشأ الصائغ یحدو و تفق کذا جعلتو جعله و اخذتو علق. اینجا دیگه ظاهرن همشون یک هستن، مشهور و غیر مشهور نداره. انشأ حدا تفق جعله اخذ علق، اینا شروع در فعل. رجا هم غیر مشهور نداره. اینا چرا داری؟ یه دونه اصا، این اصا و اخلاولقه معروفشن. ابن مالک حرار هم اضافه کرده، تو سویتی بود حرار، ولی حرار ظاهرن ابن مالک اضافهش کرده. بعد بازم غیر اینا هم میتونه باشه، منتها دیگه خیلی اونا غیر مشهورن. آدرس همه اینا هم همول حوامه جلد 1 صفحه 128-129. خب برای چی ایشون فقط افعال مقاربه رو گفته؟ چون من حل مقاربه دقت کنید، قطعاً مرادش مقاربه یعنی نزدیکی، نزدیک شدن. اون دسته اول فقط میگه، نگفته افعال المقاربه که تسمیه تو شاید اسم جزئه باشه. غرض داره میشماره، غرض اینه که نزدیکی در فعل رو میرسونه. پس فقط دسته اوله. اینم یه اشکال به کتاب که چرا دو دسته رو ذکر نکردی، ناقص ذکر کردی. بیا بگو و منها شروع و من هر رجا. اگه رجا رو بالا گفتی فیل الا، این ستا رو میشه اضافه کن. ما که فعلا دست به صورت افعال نواسخ رو دسته بندی نمی کنیم، که اغراضشون رو داریم دسته بندی میکنیم. خب 12 و من هل یقین فی وجد الفا درا علمه که قولی تعالی فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الکفار. علمتمو علمه یه معنیش یعنی دانستن، یه معنیش یعنی علمهو یعنی شناخت آن را، یه معنیش دو مفعول یعنی آن را مثلا فلان جور شناخت، دو مفعولیه. خب علمتموهن هن مفعول اول، مؤمنات مفعول دوم. خب اینا من هل یقین و جده الفا درا علمه. 13 و من هد زن فی خاله و زعمه و حسبه که قول شاعر ما زلت تتبعو ما طولی یدم بیدی حتی زنن تو حیاتی من عیادی کا. زنم که در خاله و زعمه و حسبه، اینا مفید زنن، مثل قول شاعر که گفته. این حالا من دو جور به ذهنم رسید بخونیم، یکی ما زلت تتبعو ما طولی، مخاطب بخونیم ما زلت یعنی تو همیشه، تتبه او یعنی پشت سر هم انجام میدی. پی این پشت سر هم تبعیت میکنی ما آن چیزی را که طولی یعنی تعطی، طولی یعنی تعطی یعنی اعطا میکنی. یدم به یدی دست به دست، یعنی هی از به این دستت میاد از این دستت میدی، از این دستت میاد. آره حاله که تو سویتی هم بود که شبیه اون شعریه که یه شعری هم داشتیم یادم بیادی. ها اون با این پولا میاد تو کیسه، این از این کیسه میره، این هم اونجوری از این دست میگیره از این دست میده. یه دست بگیر داره یه دست بده داره، بعضی فقط دست بگیر داره. خب ما طول یدم به یدی میگه همش تبعیت میکنی از اون چی که اعطا میکنی دست به دست. اینقدر الطافت بر من زیاده، اینقدر به من میبخشی، اینقدر منو از نعمت در حقیقت مستفیض میکنی که حتی زنن تو حیاتی من عیادی که. عیادی که، عیادی یعنی چی؟ نعم که الله برم ول عیادی شاهده. سویتی میگه عین نعم، عیادی یعنی نعمت هست. حتی زنن تو گمان کردم که حیات من زندگی من از نعمتهای توه، یعنی زندگی من بسته به نعمتهای توه. بخواد بیا خیلی داره مرتش میکنی دیگه، یه حسابی تنگه تمام گذاشتی رو ما. ببین شاهد در چیه؟ شاهد در این که زنن تو، مفعول اولش حیاتی، مفعول دومش من ایادیکا. اینو اینجوری هم من به ذهن آمد بتونیم بخونیم، مازل تو، نه نمیشه اونجور، همین درست، همین که خونش احتمال دیگه به ذهن آمد همینجوریه. خب اینم کتاب اینجا تموم شد. ببینم صفحه بعد چی داره. خب 14 و منحت تحویل فیس به تخذه و جعله و سیاره که قول ایتالو و ابقال ابراهیم و رب جلهاد و بلد نامه نکته ای نداره. اینم تموم شد. عرض به خدمت که نوشته اینا رو، حالا میگم اونا رو الان جدول اینا میکشم. این سه دسته آخر هم باز کتاب یکم ناقص بسته نگاه کاملش اینجوریه. آره
افعال دو مفعولی چهار نوعه. یک، مدل علی ظن، اونی که بر گمان دلالت میکنه. دو، مدل علی یقین، اینی که می‌نویسم خیلی کامله ها، یعنی فهرست از کامل از
خلاصه 3 4 صفحه حمل هوامه، یعنی اون الفاظش. سه،
مستومده فل امرین، یعنی زن و یقین. چهار، مادل علی تحویل.
یه دسته افعال دو مفعولی معنیشون زن گمان، یه دسته از افعال دو مفعولی معنیشون یقین اطمینان، یقین علم، یه دستش گاهی در یقین استعمال میشه گاهی در زن، یه دستش هم دلالت بر تحویل و تسییر میکنن، گردانیدن، تحویل و تسییر. خب دسته اولی که دلالت بر گمان میکنن 5 تاست: حجا، عده، زعمه، جعله و حب تعلم.
حب
اینایی که دلالت بر یقین میکنن 5 تاست. باز میگم این خلاصه 3 صفحه حمل عوامه ها، یعنی پیدا کردنش 5 دقیقه در دیگه از اول وقت میگیرید، چون خیلی متفرق نوشته. علمه، وجده، الفا، درا، تعلم، این 5 تا هم دلالت بر یقین میکنن. اونی که در 2 تا 3 تاش استعمال میشه و نه، حسبه، خاله، امه. خاله، امه، رعا، زنه، حسبه، خاله، رعا، این 4 تا. یعنی چی معنی این دسته؟ یعنی این که زنه گاهی بمانی زنه، گاهی بمانی علمه، حسبه گاهی بمانی زنه، گاهی بمانی علمه، خاله و رعا هم همچنین. سویتی کامل نبود فکر کنم، البته بود ها، اینجوری تفهیم نبود تو سویتی. و هب تعلم ولتی که سیرا، من اونجا گفتم
پای گفتم که چی دیگه، حالا بعضی نبودن تو سویتی دوباره تکرار بشه چه اشکال داره. سیرا، حساره، جعله، رهبه، رده، ترکه، یعنی ترکید، تخذ، اتخذ، و اتخذ الله ابراهیم خلیل.
این هم 8 تا. این کل خلاصه افعال همون عوامه،
جلد 1 صفحه 148-150.
شما با توجه به این تقسیم ببینید این 3 تا آخری که کتاب ذکر کرده مشکلاتش رو متوجه میشید دیگه. دونه دونه بگم کجاش ناقصه من نمیگم دیگه، فقط کامل این 3 تا آخری که کتاب گفته اینجوریه. نمیدونم یه هم علوامه دم دستشون بود میتونن نگاه میکنن راد مینوشتن دیگه، کاری نداشت. چی؟ گیر نمیاد چرا با اینکه المبحث الصامن في التقييد بالشعر التقييد به يكون للأغراض التي تؤديها معاني أدوات الشعر أدوات الشعر تقييد بالشعر بخاطر أغراضی که معانی أدوات الشعر آن را میرسانند. نگاه کردین یا بدی تؤدی رو لغت یا حرف ما رو حجت گرفتی؟ تؤدی ها یعنی میرسانند، حتی این رساند تؤدی ها میرسانند آن أغراض را. چه چیز؟ معانی ادوات شعر. شما تمدید و یه چیز دیگه تو ذهنت بود، یعنی مثلا یه ماده دیگه تو ذهنت بود اینجوری گفتی. آره اون مدد و اینا مثلا نمیدونم الان تو ایدو مثلا به اون معنی است تمدید و تو ادی نه. این باب تفعیل ها حد داره. که زمان فی متا و ایانه و المکان فی عینه و انا و حیف ما و الحال فی کیف ما و استیفا و ذالک. این که همه اینا رو بیاییم بگیم، استیفا یعنی همه اینا رو کامل بیان کردن و گفتن، و تحقیق الفرق بین تلک الادوات، تحقیق فرق بین این ادوات. ذکر قبلا کجا ذکر شد؟ کجا؟ من دارم میگم اونو کجا ذکر شد؟ صفحه چند بود؟ ماشاءالله شما صفحه چند هستید؟ صفحه 53 52 و 53 بعضیش اونجا ذکر شد، مفصل خوندیم. و یذکر فی علم النحو، بیشتر از اون میخواهید یا اون چیزی که اونجا نخوندیم و تو علم النحو دیگه اونجا برید مراجعه کنید. خب پس اینجا برای چی وقت ما رو میگیری تقریبا به شرط میگی؟ خب یک کار داریم آخر. و انما یفرق هنا بین ان و اذا و لو لاختصاصها به مزایا تعد من وجوه البلاغه. ما اینجا تو بلاغت فقط می‌خوایم در مورد سه تا حرف شرط بحث کنیم، اینم به خاطر اینکه خیلی مهمه. انما یفرق هنا، فرق گذاشته میشه در این هنا یعنی تو بلاغت بین سه تا ادوات شرط، ان، اذا، لو. چرا؟ چرا اینا فقط؟ اون بالایی ها نکته نداره. آقا متا زمان عیانه نمیدم زمان اون یکی مکانه چی اینا چیزی نکته خاص نداره، فقط معنیشو میگی رد میشی. تو کتاب تحقیقی نحوی هم نکته خیلی نداره، میگی دو خط سه خط مطلب داره. اما این انو ازا و لو لختصار، لو که خدا خیرش بده خیلی اصلا نکته نداره، همه به بلبش بر انداخته همه را. لختصاصها به مزایا، مزایا یعنی فضائل، فضیلت‌ها، مزیت، فضیلت. به خاطر اختصاص این انو ازا و لو به مزایا، به فضیلت‌هایی، به حسن‌هایی که تعد من وجوه البلاغه، شمرده میشه از وجوه و در حقیقت اون اشیاء نفیس بلاغت. الفرق بین این و ازا و لو، فرق بین ازا و لو چیه؟ میگه تستعمل این و ازا شرطیتان فی المستقبل، فی المستقبل به خلاف لو شرطیه، فان الاسفی ها ان تستعمل فی المزی. میگه این و ازا مثل شیعه سنی میمونن، لو مثل کافر میمونه. شیعه سنی کافر، اینا رو ما میتونیم یه تقسیم سنایی انجام بدیم، بگیم شیعه سنی مسلمانن، کافر کافره. درسته شیعه مقابل سنیه، ولی شیعه و سنی وقتی مقابل کافر قرار میگیرن یه چیزه، اونم مسلمان. اینو ازا و لو سه تا چیزه، ولی اینو لو داداشم با هم. از چه جهت؟ از این جهت که اینو لو، ببخشید اینو ازا، اینو ازا مربوط به مستقبل میشن، آیندهشون خوبه. لو شرطیه همیشه تو گذشته سیر میکنه، اصلش در ماضیه. پس این و ازا مثل شیعه سنی در مقابل این لو قرار گرفتن، پس یه تقسیم، یعنی در حقیقت به این معنی که این و ازا یک نقطه اشتراک دارن که لو نقطه اشتراک نداره، اونم این و ازا در مستقبل استعمال میشن، لو در ماضی اصلش اینه که استعمال بشه. خب خلاف اصلا خوندید تو مقابل دیگه داره که گاهی در مثلا مضارع استعمال میشه بدون هیچ لحاظ ماضی، اصلش برای ماضی. خب حالا این شیعه سنی ما هم بالاخره شیعه سنی هم هستن، فرق هم دارن دیگه، اینجوری نیست که حالا دوتاشون درست مستقبلن، ولی یه فرق هم دارن. فرقش چیه؟ خب فرقش اینه که حالا لبو بعدن میخونیم، الان لبو فعلا میذاریم کنار، میریم سراغ ان و اذا. فر الان فرق بین، پس وجه اشتراک ان و اذا چی شد؟ مستقبل. وجه افتراقشون چی؟ اینی که ایشون میگه ببینید، ان و اذا اصل فرقش اینه که ان در امور مشکوکه استعمال میشه. اینجا مراد از مشکوک معنی اعمه، یعنی اموری که شما یقین نداری، اطمینان نداری که حاصل میشه در آینده. این در اموری که مشکوک الوقوعه، یعنی 40%، 30%، 50%، 70% احتمال میدی، یقین نداری. یقین داشتی تقریبا، مثل چی؟ شما به اینکه غروب خورشید امروز یقین دارید یا نداری؟ یقین داری؟ چی؟ نه، وجودش یقین داری؟ و شمس و تجریل مستقر الله که موقع روزا قیامت شد نمیشه. اصلا میگه یه روزم مونده باشه به قیامت، اینقدر این روز طولانی میشه تا امام زمان ظهور کنه. پس قطعا یقینه، تا دیدم ذهن طلبگی قیامت بشه. خب خیلی چیزا هست یقینیه، مثلا بالاخره حتی یقین عرفی ها، مثلا شما میگه که اگر امروز مثلا برم حجره، یه چیز عرفی، خلاصه بستگی به خودتون داره. یه چیزی یقین دارید، گاهی به خیلی چیز یقین نداره. مثلا یقین شما میخوای بری حرم، میخوای بگی اگه برم حرم، به حرم رفتنتون امروز یقین ندارید، مشکوکه. حالا 50%، 60%، 70% احتمال میدید. یه موقع نه، یقین دارید که میرید به خاطر شرایطی. یقین فلسفی نمیگیم ما که بگی شاید یه اتفاقی بیفته، نه، یه اتفاق بیفته بحث دیگه است. یقین دارید که امروز میرید حرم. خب احسن میرسید، حالا همون نه رفتن بالاخره همین حرکت و اینا نمیسون، همونجا میمونه. فلسفی نگاه نمیکنیم، عرفی نگاه میکنیم. ولی به خیلی چیزا شما یقین در حقیقت ندارید. از اون طرف بعد چی یقینه؟ این فرقش با اذا همینه که این تو امور مشکوکه و چیزی که یقین نداریم نوعا استعمال میشه، اذا تو اموری که مشکوک نیست و بهش یقین داریم استعمال میشه. لذا عرب نمیگه ان طلعت الشمس، عرب نمیگه ان طلعت الشمس، اگر خورشید طلوع کنه. اگه خورشید طلوع کنه، اگه نداره، خورشید طلوع میکنه، مشکوک نیست، قطعیه. اگه مثلا اگه امام زمان ظهور کنه، کلمه اگر تو فارسی میگیم ها، منتها اگری که مفید شکه رو نمیگیم، یعنی اگر خالی نمیگیم، میگیم زمانی که امام زمان ظهور کنه. لذا اصلا ترجمه اینا هم فرق میکنه. این به معنی اگره، اذا به معنی زمانی که، توش معنی شرطیت هم هست ولی به معنی زمانی که. حالا بعضی عقیده دارن که اذا اصلا به معنی شرطیت نیست، حالا یه بس دیگه است. ولی غرض این که مدخول اذا باید از امور یقینی باشه، مدخول این باید از امور مشکوک باشه. خب وقتی این فرق معلوم شد، نتیجه این فرق دو تا مطلبه. یک، حالا پایتخت دیگه نمیخواد نویسم، از خارج میام. نتیجه این فرق دو تا مطلبه. خب اول باید این مقدمه رو بنویسید که اون احوال و اموری که کم اتفاق میفته نوعاً، اون امور و احوالی که کم اتفاق میفته نوعاً مشکوکه. درست هست یا نیست؟ نوعاً چیزایی که کم اتفاق میفته مشکوکه. چی؟ آره، مثلا طلوع خورشید، نمیدونم کارهای روزمره، چیزایی که هر روز باهاش سر و کار دارید، نه اینا هم. ولی یه چیزی مثلا خسوف اینا مثلا گاهی چیزه. مشکلی نیست که ما با برهان فلسفی یا عقلی به یه چیز نادر الوقوع علم داشته باشیم، عرفی قضیه. یعنی نوعاً چیزایی که کم اتفاق میفته مشکوکه، این یک نکته. خب مقابلش این، مقابل این نکته همینه که چیزایی که زیاد اتفاق میفته و روزمره است نوعاً چیه؟ مقطوعه، قطعیه. این یه نکته. نکته دوم و نتیجه دوم اینه که مضارع به خاطر اینکه مفید زمان مستقبله با شک تناسب داره، چون استقبال با شک تناسب داره. مضارع به خاطر اینکه مفید زمان آینده است با شک تناسب داره، چون استقبال آینده بودن با شک تناسب داره. خب چجور آینده بودن با شک تناسب داره؟ چون ما علم غیب که نداریم، به خیلی چیزا آینده رو که نمیدونیم که چه خبر میخواد بیفته. من میخوام برم فلان جا، میخوام نرم، چی بشه، اون بیاد نیاد، جور بشه اون حاجتی که دارم جور نشه، چیز آینده مشکوکه. از اون طرف مقابل این نکته، ماضی به خاطر این که در حقیقت از گذشته خبر میده مقطوعه. فرض اینه که علم داریم دیگه، مثلا ماضی چون از گذشته خبر میدیم نسبت بهش مقطوعه. شما میگی ضربه، خب میدونی که میگی ضربه دیگه، با دروغ اینم کار نداریم که، ضربه زد. اما یضرب میزند، ممکنه بزند ممکنه نزند، ولی ضربه یعنی زد، زد تموم شد رفت، زد دیگه. پس خلاصش این شد که یک نکته اول این که احوال قلیل الوقوع نوعاً مشکوکن و احوال کثیر الوقوع نوعاً مقطوعن. دو، ما مضارع با شک تناسب داره، ماضی با قطع. این دوتا نتیجه رو به این زمینه کنید، به اون فرقی که گفتیم که ان در امور مشکوک استعمال میشه و اذا در امور مقطوع، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اذا چون در حقیقت بیشتر با عرض به خدمت اینجوریه که امور مقطوعه هست، بیشتر بر سر ماضی در میاد یک، و بیشتر در احوال کثیر الوقوع استعمال میشه دو. نتیجهش این شد دیگه، اذا به خاطر این مطالبی که گفتیم یک در افعال احوال کثیر الوقوع استعمال میشه غالبا، دو کثیرن و غالبا سر ماضی در میاد. اگه سر مضارع در بیاد مشکل نداره، اصلینه غالبا سر ماضی در میاد. از اون طرف این چون برای شک و مضارع با شک تناسب داره و احوال قلیل الوقوع با شک تناسب دارن، این بیشتر سر مضارع در میاد چون مضارع با شک بیشتر میسازه، دو بیشتر سر افعالی در میاد که اون قلیل الوقوع هن، کم اتفاق میفتن. برای همون میگه اگر امروز برم جمع کران، میگه چقدر میرین جمع کران؟ که حالا میگه اگه امروز برم، اگه یه آدمی باشید که هر روز صبح و ظهر عصر نمازتون رو تو جمع کران، امام جماعت جمع کران هستید، دیگه نمیگه اگه امروز برم جمع کران، میگه زمانی که میرم جمع کران. یعنی فرض گرفتی که چیز قطعی، چون هر روز شما کارتونه یه چیزایی که قلیل الوقوع. خب این میشه فرق، یعنی فرق ان و اذا مقتضی این شد که ان بیشتر سر مضارع بیاد و احوال قلیل الوقوع، اذا بیشتر سر ماضی بیاد و احوال کثیر الوقوع. حالا میخونیم در حقیقت یه آیه هم خیلی آیه جالبیه که هر دوش تو این آیه اومده و مثال میتونه تطبیق میکنیم. مورد نداره. اگر بعد چی ان بر سر مضارع ما، این که بر سر مضارع هستش میاد، اذا بر سر مضارع بیاد، آخه ما مگه نگفتیم اذا واقعا در مستقبل استعمال میشه؟ خب اذا بر سر مستقبل بیاد طبق اصل معناش درسته، میگیم ماضی چون قطعی الوقوع با اذا تناسب داره، اگه اذا سر مستقبل اومد طبق اصل هیچ مشکلی نداره، چون معنی اذا اصلا مستقبله و لفظ مضارع وضع شده برای مستقبل. منتها ما یه عنوان ثانوی و یه نکته فوق‌العاده درست کردیم، گفتیم درسته که مضارع دلالت بر آینده میکنه، ولی چون ازاد برای چیز قطعی استعمال میشه و ماضی با قطعی مناسبه، زیاد میشه که بعد از ازا ماضی بیاد. لذا اگر بعد از ازا مضارع بیاد مطابق اصل اولیه، اگر بعد از ازا ماضی بیاد مطابق اصل ثانویه، اینجوری میشه. اینم اگر بعدش مضارع بیاد مطابق اصل اولیه، اما اگه این بعدش ماضی بیاد مخالف اصله. این اگر بعدش ماضی بیاد مخالف اصله. چرا؟ چون این هم معناشو مستقبل میکنه، همان با مشکوک الوقوع تناسب داره. چرا بعد از این ماضی اومده؟ دنبال نکته باید بگردیم. تستعمل این و از شرطیتان. چرا این شرطیتان میگه؟ چون این وصلیه داریم، این نافیه داریم، بعد ازای غیر شرطیه داریم، میگه اونا رو خارج کن. اینو ازای شرطیه فل مستقبل به خلاف لب شرطیه. بازم لب اقسامی داریم، لب وصلیه داریم، لب تمنی داریم، اینا رو ما اینا. فان الاصل فیها ان تستعمل فی المضی. والفرق بین ان و ازا چیه؟ اینه که ان الاصل عدم جزم و قطع المتکلم به وقوع شرط فی المستقبل مع ان. آره دیگه، مثل قطع الله یده و رجل من قاله تو سویتی بود باب اضافه. اصل در این اینه که متکلم جزم و قطع نداشته باشه به وقوع شر در مستقبل، یعنی در امور مشکوکه استعمال بشه. عدم و جزم و قطع متکلم به وقوع شر در مستقبل همراه با این، یعنی اصل تو این اینه. و من ثم به خاطر این مطلب دو تا نکته ازش به دست میاریم که گفتم از خارج. یک، کسر ان تستعمل ان فی الاحوال التي یندر وقوعها، زیاد استعمال بشه این در احوالی که وقوعش نادره. مثال دادم عرفی دیگه، مثل جمع کردن رفتن شما، مثل نمیدونم نخوابیدن یه شب، چیزایی که به طور عرفی هر چی که کم اتفاق میفته. نهار نخوردم مثلا، نهار میخوردی یا یه روز نهار نخورد، کم اتفاق. و کسر ان یتلوها لفظ المضارع، اینم نکته دوم، این که بعد از این لفظ مضارع بیاد زیاده. چرا؟ احتمال شک فی وقوع المضارع، در مضارع کلا شک. آقا میزنی ممکنه نزنه، آخه میزنی در آینده میزنه، ولی زدی تموم شد رفت. به خلاف اضافه تستعمل به حسب اصلها، این میخواد بگه گاهی مجاز استعمال بشه، کار نداریم اصلشو داریم میگیم. فی کل ما یقطع المتکلم به وقوعه فی المستقبل، هر چیزی که متکلم یقین داره که به در مستقبل واقع بشه. اشکال نکنید، یکی ممکنه یقین داشته باشه که واقعا مثلا امروز کسوف میشه. آیه حسنزاده آمولی ایشون زمان شاه حساب کرده بود به این نتیجه رسود که فردا کسوف میشه، بعد اعلام کرده بود تو روزنامه هم زده بودن، بعد دانشگاه اون زمان همه اون ژئوفیزیک و اون دار دست ژئوفیزیک و اون گروه اعلام کرده بودن که فردا کسوف نمیشه با محاسبات ما، و آیه حسنزاده رو مسخره کرده بودن. آیا حسن آمولی رفت بود پیشه شیخ محمد تقی آمولی استادش، آشه محمد تقی آمولی گفته بود که آقا برای طلبه زشتی اینجوری مسخرش کنن، شما واقعا اینقدر مطمئنی به حرفت که حالا فردا اگه کسوف نشد آبروی، نه اینکه بگیم توی حسن زاده میره، آبروی آخون میره، اسلام میره، میگه میخندم به ریش ما. این آقای حسن میگه آره من مطمئنم یقین دارم. بعد یه چی فردا شد و کسوف شد. هست تو روزنامه کیهانی اون زمان یک کس پیدا کنه شاید مدارکش باشه، زد و کسوف شد هیچی دیگه. بعد اینا شاخ در آوردن، تعجب کرده بودن که آقای حسن به تنهایی رسیده بود به این. با این حال بعد اونا مجبور شدن که یه اعتذارنامه تو روزنامه چاپ کنن از آقای حسن زاده که اونجوری بهش توهین کرده بودن و مسخرش کرده بودن که اومده میگه مثلا کسوف میشه این باشه بلده. علتش این بوده که اینا در حقیقت محاسبات های حسن زاده با کتاب های بیشتری بوده و خیلی دقیق تر بوده. این تمام اونجا دیگه اوج عزت طلبگی اونجا معلوم شده، طلبای ما اینجوری بودن. حالا الان یه طلب اصلا تقویم نمیدونه چیه، محاسبه نمیدونه چیه، هیچ چی بلد نیه، هیچ چی. حالا آقای حسن زاده اونجا میتونه بگه زمانی که فردا کسوف شود اذا کسفت الشمس، کسفت الشمس. خب ولی اون یکی هم میگن این، چون خودش یقین داره اذا میاره دیگه، به حسب اعتقاد خود متکلمه، خودش یقین داره اذا میاره. حالا اون طرف مقابل اصلا میگه همچین چیز شدنی نیست، با لو شد بیاره، ولی این با اذا میاره. ما به متکلم رب داره، نه با متکلم رب داره. خب عرفی هم هست، اون نتیجهش عرفی. بعضی خیلی چیزا هستن که متکلم یقین داره، نوع مردم هم یقین دارن، ولی میخوام بگم ملاک خود متکلمه. اذا وقعت الواقع رو خیلی از مردم شک دارن که روز قیامت واقع بشه. خدا میگه اذا وقعت الواقع، خدا میگه شدنیه دیگه، اذا من یقین دارم همینقد بس. و من اجل هذا تستعمل اضاف الاحوال الكثيره الوقوع، غالبا در احوال كثيره الوقوع در حقیقت استعمال میشه. چرا خوندم حالا چی دیدم نداره خوندم. وقد يتلوها الماضي لدلالته على الوقوع والحصول قتل، این قدش جالب نیست، این با اون مطالبی که ما گفتیم نمیسازه. گاهی ماضی بعدش میاد که با این همه حرف که زدیم نمیسازه، که باید بگی کثیرن یتلو، یعنی زیاد. قد نه، قد سر مضارع در میاد مفید تقلیل دیگه. گاهی نه، اونجا شو بالا گفتی زیاده، اینجا باید بگی زیاد میشه که ماضی سر این اذا در میاد، اذا سر ماضی در میاد، لدلالت اون ماضی بر وقوع حصول قطعی. ماضی الماضی ما مضا وقتو، گذشت شد تموم شد. که قول ایتاله، حالا آیه رو نگاه کنید، میگه فاذا، میفرمان فاذا جاءت هم الحسنه قالوا لنا هذه و ان تصبهم سيئه يتطيروا بموسى ومن معه. مراد از این هذه اشاره است به این حسنه. زمانی که جاءت هم زمیرش هم برمیگره به قوم موسی، زمانی که به این قوم موسی علیه السلام حسنه میرسه، خوبی میرسه، قالو لنا هازهی، لنا را مقدم کردن آدمای پر رو. این مثل این فما کانه لله فما کانه لنا فلا یسول لله و ما کانه لله فما یسول لله شرکاینا. موقعی که چیزی که بر خدا باشه به ما میرسه، ولی چیزی که بر ما باشه به خدا نمیرسه. قالو لنا هازهی، فقط برا ماسی، به خاطر ما. و این توسب هم سیعتون، یه ذره رو زیانی بهشون میرسه، یه تیه رو به موسا با من میگه، این به خاطر شر موسا هست، یه تیه رو این فال بد زدن. من معه هم مورد هم مؤمنینی که دار دسته حضرت موسا و طرفدارانشه. این معنای آیه ببینید، اعضا اومده اول، بعد این اومده، این یک. دو، بعد از اعضا جاء اومده، ماضی اومده، بعد از این توسب هم اومده. سه، این سه دیگه ربطی بحث ما نداره ولی بی ارتباط هم نیست. اینجا الحسنه با الف لام اومده، اونجا سیعتون با تنوین اومده. خیلی لطیفه. میگه چرا اینجوری اومده؟ میگه فلکون مجیع الحسنه، خیلی زود زده شیش نیست، فلکون مجیع الحسنه منه تعالی محققا ذکره و مع الماضی و اذا. اومدن نیکی از جانب خدا قطعی یا قطعی نیست، اصل نیکی ها، نه نیکیه یه نیکیه خاص، اصل خوبی، خیر و خوبی از خدا قطعیه. اما اومدن بدی از ناحیه خدا چی؟ ببخشید، اومدن بدی از ناحیه خدا که اصلا از ناحیه خدا بدی نمیاد، به این معنی که رسیدن بدی به این قوم چی؟ انسان ممکنه بهش بدی نرسه یه موقع، یعنی در حقیقت کم این اتفاق میفته. این قطعی نیست، مشکوکه. یه بلای انسان سرش گاهی میرسه گاهی نمیرسه، گاهی تا آخر عمر میره سرزنده و سرحاله. میگن فرعون تو 500 سال یه سردرد نگرفت، تو 500 سال یه سردرد نگرفت. یه ظاهر داره یه باطن، ظاهرش این بود که خدا خواسته که اون دنیا عذابش کنه، باطنش هم این بود تو بعضی روایات اومده چون خیلی دست بخشش داشته، خدا مقام خودش حفظ میکنه. از اون ور فرعون ادعای خدایی کرده ولی چون خیلی بذل و بخشش داشته، به خاطر این بذل و بخشش دنیاویش خدا بهش مریضی جسمی نده، این رحمت خداست، منافات نداره. لذا مجیء حسنه قطعیه، چون قطعیه با اذا اومده و ماضی، هم اذا گفتیم دلالت بر قطعیت میکنه هم ماضیت. از اون طرف رسیدن بدی و سیئه و ضرر و زیان چون نادره، نادر به معنی زیاد نیست، کم نوعا، اینجوریه که همیشه، مگر بعضی هستن همیشه بهشون ذره زیان میرسه، حالا اونم خاص دیگه هستش. شعرش هم قبلا داشتیم ها، که کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبه و اینجا. چون سیئه و بدی و اینو کم میرسه نوعا، با مضارع ذکر شده و این لطافت های قرآنی که یه جا با مضارع و این میاد، یه جا با اذا و ماضی. خب حالا تو پرانتز، چرا رسیدن خوبی نه، خارج اشارتا گفتم چرا رسیدن خوبی قطعیه؟ به خاطر اینکه الف لام الحسنه الف لام جنسه و مراد اصل خوبیه، اصل خیر خوبیه، اصل خیر خوبی قطعا از خدا میرسه. چرا سیئه گفتیم که مراد نادره؟ چون میگه سیئتون، سیئتون یعنی یه نوع قلیلی از سیئه، که مراد قحطی و بلا و اینا باشه، نه هر سیئه، یه سیئتون مای، لذا اینم میشه نادر. میگه فلکون مجیء الحسنه منه تعالی محققا، به خاطر اینکه آمدن حسن از ناحیه خدا محقق و قطعیه، ذکره اون حسن، اون مجیء، اون مجیء، ذکره اون مجیء مع الماضی که دلالت بر وقوع میکنه و اذا که بر چیزای قطعی استعمال میشه. و انما کان ما ذکره محققا، اینکه ما ذکر یعنی مجیء حسنه محققه، لان المراد بها، چون مراد به این حسنه مطلق الحسنه، مطلق حسن است، یعنی کلی خوبی، کلی خیر، مطلق خیر. از شاملو صفت مطلقه ها، از شاملو که این مطلق حسن شاملو لانواع کثیرت من خصب، نمیدونم خصب یا خصب، حالا لغت بده، یعنی سرسبزی، سرسبزی و رخا یعنی آسایش و کثرت اولاد، زیاد بچه دارن. الان نگاه نکنید الان همه میگن بچه دار کم میشه، اون زمان عاشق این بودن که 10 20 بچه داشته باشه. کثرت اولاد، کما یوب هم من تعریف به علل جنسیه فی لفظه الحسنه، از الف لام جنس حسنه فهمیده میشه که مراد کلیه، یعنی آقا خوبی بهشون برسه، که نخوابیدی که این خوبی این برسه یا اون، اصل خوبی که میرسه که. ولی کون مجیء السیئه نادره از اون طرف، چون رسیدن بدی نادره، ذکر هو مع المضارع، اون آمدن سیئه با مضارع ذکر شده، و ان و انما کان ما ذکر نادره، این مجیء السیئه نادره، لان المراد بها نوع قلیل، یه نوع قلیله، و هو جدبون و بلا، قحطی و بلا. از کجا فهمیده میشه این؟ از کجا میگی؟ کما یفهم من التنکیر فی سیئه الدال، اون تنکیر علی التقلیل، از نکت تنکیری که تو سیئه است که دلالت بر تقلیل میکنه. میگه ببین ان تصبهم سیئتون، سیئتون مای، هم نوعیت رو میرسونه هم قلت رو میرسونه. بحث تو این آیه خیلی مفصله، ایشون لب به مطلب متول آورده، ولی خب دامنه داره بحث. اگه خواستید متول صفحه 154 و صفحه 156 حاشیه سیالکوتی هم صفحه 263 و 260 تا 265 مباحث تحقیقی تر اگه خواستید میتونید اونجا دنبال کنید. لب هم هیچی نداره، اونم حالا عبارتش فقط فردا میخونم، چون لب و مفصل خوندید یارو فردا بکنه بیشتر. السلام علیکم و رحمت الله.